سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 27 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که محیدین کبیری و عبدالحلیم نظرزاده 5 سال پیش آمادگی به شورش ماه سپتامبر را آغاز کردند. یک عضو مجلس ایران گفته است که زمینه بازپسگیری اموال بابک زنجانی در تاجیکستان وجود دارد و شماره کشته شدگان حج 52 نفر دیگر افزایش یافته است. تفصیل خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که محیدین کبیری و عبدالحلیم نظرزاده از 5 سال به این سو گروه های مسلح را تشکیل نموده و آنها را سرمایه گذاری می نمودند. شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان گزارشی دادستانی کل راجع به حوادث اخیری کشور را پخش کرد که طبق آن عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع با دستور محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی از 5 سال پیش گروه های مسلح را تشکیل کرده است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در پارلمان ایران بر این نظر است که زمینه بازپسگیری اموال بابک زنجانی در تاجیکستان وجود دارد. با اطلاع پایگاه خبری جوان، حسن دهدشتی نماینده پارلمان و عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس ایران گفته است بر اساس معلوماتی که در مورد سرمایه‌گذاری زنجانی در تاجیکستان که از دوستان خود دریافت کرده است، گفته می‌شود که زنجانی از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افراد پرنفوذ تاجیکستان رابطه دارد. عربستان سعودی میگوید 52 نفر دیگر از حاجیان جراحت برداشته درگذشتند و به این ترتیب شماره کشته شدگان به 769 نفر رسیده است. شماره افراد مجروح 934 نفر ارزیابی می شود. 24 سپتامبر هنگام ادای فریضه حج در وادی مینا تلاطم با عمل آمد و صدها نفر زیر پا مانده کشته و مجروح شدند. این بدترین فاجعه از سال 1990 تا حال می باشد. آن وقت در چنین حادثه 1400 نفر جان باخته بودند. صبح 26 سپتامبر شیخ عبدالعزیز الشیخ رهبر مذهبی عربستان سعودی گفت این فاجعه بیرون از کنترل انسان‌ها بوده است. بنابر گزارش سازمان ملل متحد که 25 سپتامبر به چاپ رسید، تندروهای دولت اسلامی در افغانستان پیشرفت کردند. در این گزارش آمده است که از 34 ولایت افغانستان در 25 تای آن این تندروها توانستند هواداران خود را به صفهایشان جلب کنند. در گزارش گفته می شود شماره گروه ها و افرادی که آشکارا یا پنهانی به تندروها می پیوندند همچنان در ولایت های افغانستان افزایش می یابد. در گزارش سازمان ملل از عبدالرؤوف خادم یک تندرو دولت اسلامی نام برده شده است که در گذشته مشاوری ملا محمد عمر رهبری طالبان بود و در ولایت فراه گروهی خود را تشکیل کرده بود. تقریبا 70 تندروی دولت اسلامی از عراق و سوریه محک گروه های مذکور در افغانستان را تشکیل می دهند. بنابر خبر مطبوعاتی سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در حاشیه اجلاس 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با شیخ خالد بن احمد بن محمد الخلیفه وزیر کارهای خارجه بحرین ملاقات کرد. با نظرداشتی وضعی بین المللی و وضعی منطقه جانبها مسئله همکاری های میان هر دو کشور را بررسی کردند. شیخ خالی درباره ارتباطات روزافزون تاجیکستان و بحرین اظهار عقیده کرده است و گفته است که تاجیکستان هم میخواهد همکاری ها با بحرین در آینده گسترش یابند. سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برای شرکت در اجلاس 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قرار دارد. بعد از خراب کردن گروه های سربازان اتحاد شوروی پیشین در یکی از دهات پولشا، وزارت کارهای خارجه روسیه سفیر پولشا در مسکو را به وزارت احضار کرد. وزارت خارجه پولشا نیز این کار را محکوم کرده است. ناظران جرم‌های آسمانی می‌گویند در روزهای 27 و 28 سپتامبر سایه سیاره زمین به ماه می‌افتد و ماه سرخ رنگ می‌شود که آن را معمولاً ماهی خونین می‌گویند. چنین پیش آمد تنها در 20 یا 30 سال یک بار مشاهده می‌شود و در نتیجه این پیش آمدی نادر ماه سرخی تیره می‌گردد. این در دوره رخ می‌دهد که ماه به سیاره زمین نزدیک می‌شود و نسبت به وقت‌های معمولی ماه بزرگتر و روشن‌تر به نظر می‌رسد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمن و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که محی‌الدین کبیری و ژنرال نظرزاده 5 سال شورش ماه سپتامبر را آماده کردند. آلمان با تاجیکستان 8 میلیون یورو برای ساختمان منزل در روستاهای تاجیکستان قرض داده است. این پولها را با چه شرط و شرایط به احتیاجمندان میدهند؟ و روسیه و اوکراین و اتحادیه اروپا در مورد انتقال گاز روسیه به اوکراین در موسم زمستان به توافق رسیدند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. دادستانی کلی تاجیکستان می‌گوید که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و ژنرال عبدالحلیم نظرزاده از 5 سال به این سو گروه‌های مسلح را تشکیل نموده، آنها را تا روزهای شورش ماه سپتامبر سرمایه‌گذاری می‌نمودند. در خبر دادستانی کل گفته می‌شود که این گروه‌ها 300 نفر تخمین زده می‌شوند و به آنها از سرچشمه‌های نامعلوم ماهانه هم می‌دادند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان محمد وفا رضازاده در دوشنبه.
شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان شب 25 سپتامبر گزارش دادستانی کل راجع به حوادث اخیر کشور را پخش کرد که طبق آن عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع با دستوری محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی از 5 سال پیش گروه های مسلح را تشکیل کرده است. این گزارش میگوید که از سال 2010 تا آگوست 2015 معاون پیشین وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده مروبه حاجی حلیم با دستور و رهبری محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به هدف تأسیسی به گفته این گزارش اتحادیه های جنایتی بیش از 20 گروه در حیاتی از 10 تا 30 نفری را تشکیل نموده است. بر پایه این گزارش اکثری افراد این گروه ها از حساب رزمندگان اتحادیه مخالفین پیشین بودند و با آنها از مبلغ های سرچشمهشان نامعلوم ماهانه از 400 تا 600 سومانی پرداخت می شده است. شماره این افراد را دادستانی کل تاجیکستان 300 نفر می گوید که رهبری عمومی آن را خودی عبدالحلیم نظرزاده به ذمه داشته است. طبق این گزارش هر یک از این گروه ها را از جمله پلکاونیک جنید الله عمروف سرداری ریاست اینسپکسی حربی وزارت دفاع، پلکاونیک نظر محمد سفروف معاون فرمانده قشونهای خشکگرد قواهای مسلح، پلکاونیک عمر یونسوف سرداری شعبه رزویدکای حربی قشونهای خشکگرد و دیگر خدمتچیان بتالیون 25 قسم حربی 31001 رهبری میکردند و نقشه حمله به نهادهای قدرتی در دوشنبه وحدت و رتبه‌گیری را طرح‌ریزی نمودند. گزارش دادستانی کل میگوید که ژنرال نظرزاده با استفاده از وکالت‌های خدمتی و یک جای با هماسلکانش آزادانه و قسم‌های حربی وارد شده و مقدار زیادی اسلحه از جمله 645 میل سلاح آتشفشان گوناگون تمغه و 64445 دانه تیرهای قدرشان هر خیله را تصرف کردند و شب 3 به 4 سپتامبر به نیروهای انتظامی در دوشنبه وحدت و رودکی حمله نمودند و 9 کارمند حفظ حقوق را کشتند. به دنبال این حمله ها افراد گروه حاجی حلیم به دره رامیت در 50 کیلومتری شرقی پایتخت تاجیکستان پناه بردند و همین طور عملیات نیروهای دولتی علیه آنها آغاز شد و 12 روز دوام کرد. مقامات تاجیک روز 16 سپتامبر از کشته شدن حاجی حلیم و پایان عملیات خبر دادند. طبق اطلاع رسمی در این عملیات 14 نفر از نیروهای حکومتی از جمله فرمانده گروه ویژه الفای کمیته دولتی امنیت ملی رستم امکیوف کشته شدند. مقامات شماره کشته شدگان گروه حاجی حلیم را 25 نفر اعلان کردند. این بار دوم است که داستانی کل تاجیکستان به طور رسمی حزب نهضت اسلامی و رهبری آن محیدین کبیری را به دست داشتن در آشوب اخیر جنرال عبدالحلیم نظرزاده متهم میکند. از این قبل نیز در تاریخ 17 سپتامبر داستانی کل تاجیکستان محیدین کبیری را به دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده عیبدار کرده بود. اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک مصاحبه با رادیوی آزادی اتهام داستانی کل را به پایان آمیده رد کرد.
اظهارات داستانی کلی تاجیکستان درباره آمادگی 5 سالی گروه جنرال نظرزاده به شورش.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
آلمان به تاجیکستان 8 میلیون یورو کمکی به بازگشت کرده است. تاجیکستان این مبلغ را در دهات و ساکنان احتیاجمند تقسیم میکند تا آنها برای ساختمان منزل استفاده برند. ولی بانک‌های تاجیکستان هنگام دادن قرض 28% خود را نیز اضافه میکنند و شخصی که این پول‌ها را میگیرد باید 28% بانک تاجیکستان را نیز برگرداند. ولی این قرض‌ها را کدام بانک‌های تاجیکستان تقسیم میکنند و برای چند مدت قرض میدهند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم زرنگزی نوروشو در دوشنبه.
به خاطر کمک برای دسترسی ساکنان روستانشین تاجیکستان و منزل و مساعدت در ساختمان خانه ها، وزارت رشد اقتصاد آلمان به تاجیکستان 8 میلیون یورو برابر به حدود 9 میلیون دلار مبلغی به بازگشت اختصاص داده است. اما این مبلغ از جانب بانک ها در تاجیکستان با فایض تا 28% به مردم پیشنهاد می شود. از نام تاجیکستان این مبلغ گرانتی را وزارت رشد اقتصاد و سودا دریافت کرده است. فاروق فیض‌الله‌زاده مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزاد روز 26 سپتامبر گفت این 8 میلیون یورو در دایره برنامه رشد مبلغ گذاری منزل در دهات به تاجیکستان اعطا شده است. و افزود این مبلغ توسط بانک اسخطه، تشکیلات های خردی قرضی ایمون اینترنشنال، اروند و هومو به ساکنان دهات برای ساختمان منزل با فایض کمتر و مدت طولانی داده می شود. آقای فیض‌الله‌زاده می گوید 8 میلیون یورو آلمان با هدف دسترسی بیشتر مردم به منزل چون قرض به بازگشت تقدیم شده است، اما به خاطر تمدید فعالیت این لایحه آنها مبلغ مذکور را طبق شرطنامه با یک فایض معین به بانک و همین طور به مردم پیشنهاد می کنند.
در مقدار معین میتهد با تقدم فایض جمع‌شدگی همین برنامه باز از نو سر میشه. همگی اینه 7-8 فایض میتهد.
وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور میگوید این مبلغ را آنها به فرق از دیگر منبعها برای بانک‌ها 20% ارزان‌تر پیشنهاد میکنند، اما بانک‌هایی که مسئولیت رسانیدن این مبلغ را به مردم به دوش گرفتند بهره آن را تا 28% برای یک سال معین کردند. تشکیلات خردی مالیوی ایمون اینترنشنال الکی به طور سنجشی 5 میلیون سومانی از این مبلغ را دسترس کرده است و آن توسط این سازمان با فایض 28% و گذاشتن گرو پیشنهاد میشود. روشن سالیف مسئول این سازمان میگوید در اساس لایحه به هر کنی روستانشین و نیازمند تاجیکستان تا 150 هزار سومانی قرض داده می شود و می گوید لایحه رشد مبلغ گذاری منزل دهات امکانیت خوب است برای مردمی که نقشه بنیادی خانه را دارند.
اگر ما در نظر گیریم فایض میانه قرض با واسطه ملی امروز 36-38 فایض، یعنی چیزی که 10 فایض ارزان تر و در یکم بانک امروز خرصوی دراز مدت تا 10 سومه نیست.
دسترسی به منزل و بنیادی آن مخصوصا برای مردم روستانشین تاجیکستان یک مشکلی دوغ است. اکثریت با اون درآمدی که دارند نمیتوانند به تنهایی و بدون قرض برای خود خانه بنیاد کنند. راه اندازی شدن لایحه مثل رشد مبلغ گذاری منزل دهات و اختصاص یافتن 8 میلیون یورو از جانب آلمان به تاجیکستان اکثر ساکنان سالها در آرزوی منزل را در این کشور امیدوار کرد، اما مبلغ علاوه یا فایده ای که برای این قرض بانک های تاجیکستان طلب میکنند آنها را از تصمیم قرض گیری باز میدارد. مصاحبان ما میگویند در حالی که حکومت این مبلغ را بدون یگان فایض دریافت کرده است، میتوانست حداقل آن را با فایض کمتر به مردم پیشنهاد کنند. 25-30% معین شدن بهره بانکی به گفته اکثر احتیاجمندان از قرضهای معمولی بانک‌های تاجیکستان زیاد فرق ندارد و برای آنها چندان دسترس هم نیست. پروین حلیمова که زندگی خود و 5 فرزند را به تنهایی پیش می‌برد میگوید در 15 سال فعالیت آموزگاری توانست $13,000 جمع آورده و منزل زیستش را نو پر را بنیاد کند. وای که حالا اجاره میشیند میگوید
هر به فویز میشید که میکردیم ان دیوال تا کردیم و این دوستان افشوندیم خوب دیگه نمیرسته و هم تاریخ شده.
این مصاحبی ما میگوید اگر برای کمک با اونها قرضهای امتیازناک یا با فویزی کمتر پیشنیاد میشود میتوانستند بالاخره ساختمان چندین ساله خانه های خود را انجام دهند. صابر وزیر اقتصاددان تاجیک میگوید بانک ها معمولا همگونه قرض را به خاطر ویران نکردن قاعده نونوشته بازار با به نظر گرفتن حساب میانه فایده معین میکنند که در نتیجه جذابیت این لایحه ها کمتر میشود و میگوید اگر این قرض ها با اسلوب ایپاتکی پیشنهاد میشد واقعا میتوانست برای مردم سبکی آورد. اما بهتر میبود به گفته صابر وزیر وزارت رشد اقتصاد و سودا این مبلغ گرانتی را توسط نه بانک ها بلکه برنامه های ویژه به واسطه به دست مردم میرساند، زیرا به قول او بانک ها قاعده و قانون های ویژه خود را دارند که به منفعت مردم عادی نیست. برای مثال مردم با گرفتن 150,000 سومونی برای ساختمان منزل با فایض 28% از بانک عهده‌دار می شود و بانک هر سال 42,000 سومونی فقط فایده سپارد. ضمن این دوره دوم اجرای برنامه رشد مبلغ گذاری منزل دهات است که آلمان سرمایه گذاری می کند. با اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا آلمان برای اجرای دوره اول این برنامه هم 8 میلیون یورو اختصاص داده بود. شیوه پیشنهادی این مبلغ برای مردم توسط یک گروه مخصوص که از جانب وزارت اقتصاد تاسیس یافته است نظارت می شده است. در انگزی نوروز شو رادیوی آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
روسیه به توافق رسیده است که انتقال گاز به اوکراین را در موسم زمستان از سر می گیرد. بعد از ماه‌ها نامعینی شبانگاه 25 سپتامبر در پایان مذاکرات شدید در این باره توافق به دست آمد. ماروش شفچوویچ معاون رئیس کمیسیون اروپا در امور انرژی این قرارداد را دستاورد اصلی و قدم مهم برای تامین اوکراین با گاز ارزیابی کرد. از اولی ماه اکتبر تا ماه مارس اوکراین گاز خواهد گرفت و ادامه انتقال گاز به اروپا نیز باوری بخش خواهد بود. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت اوکراین و اتحادیه اروپا می توانند زمستان را به ملال پسی سر کنند. ما برای پیشگیری از هر گونه مشکلی تلاش های خود را دریغ نمی داریم. بعد از تقریبا 6 ساعت مذاکرات با وزیران انرژی روسیه و اوکراین در بروسل، شفچوویچ گفت همه ای مسئله های تکنیکی حل شده اند، ولی تصویب رسمی و امضای قرارداد پوره ترتیب و مقررات دیگر را تقاضا می کند. ولادیمیر دمچیخین وزیر انرژی اوکراین با خبرنگاران گفت شرط های تجارتی قابل قبول است و انتظار می رود که به زودی این قرارداد امضا شود و گفت اوکراین تایید می کند که با نظر داشت امکانات خود انتقال دائمی گاز روسیه را به اتحادیه اروپا تامین می کند. نوواک گفت روسیه پیشنهاد نموده است که نرخ را برای هر 1000 متر مکعب گاز نسبت به گذشته $20 ارزان تر می کند. پیشتر برای هر 1000 متر $252 مقرر شده بود و گفت این نرخ در مقایسه با نرخی که کشورهای همسایه اوکراین پرداخت می کنند قابل قبول است. شفکوویچ گفت کمیسیون اروپا و نهادهای اجرایی 28 کشور عضو آن تا پایان سال جاری تقریبا $500 میلیون سرمایه گذاری های بین المللی را برای خریداری گاز در موسم زمستان برای اوکراین فرمایش می دهند. اوکراین از جانب خود راضی شده است که در انبارهای زیرزمینی خود 2 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را ذخیره می کند تا انتقال بدون قطع و وصل گاز به کشورهای اتحادیه اروپا تأمین شود. روسیه و اوکراین از گذشته ها راجع به انتقال گاز درگیر بحث ها بودند، ولی این بحث ها بعد از ناآرامی های ماه فوریه سال 2014 یعنی بعد از برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده جانبداری روسیه شدت گرفت. بعد از تصرف منطقه های شرقی اوکراین از سوی شورشیان جانبدار روسیه این کشور انتقال گاز به اوکراین را باز داشت و ناآرامی ها آغاز یافت. در آخری ماه ایول اوکراین اعلان کرد که خریداری گاز را قطع میکند، زیرا نرخی که گازپروم روسیه برای مشتریان اروپایی میدهد برای آنها قابل قبول نیست. ولی در هفته های اخیر اتحادیه اروپا تماس های هر دو جانب را برقرار کرد تا خریداری گاز برای زمستان را بررسی کنند، زیرا در این فصل طلبات به گاز افزایش می یابد. اتحادیه اروپا از 3/1 حصه گاز خود را از روسیه میگیرد و تقریبا نصف آن از لوله‌های قلمرو اوکراین می‌گذرد.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در جنوب این کشور در ناحیه وخش یک مادر با 3 فرزندش دست به خودکشی زد. هر 3 طفل به هلاکت رسیدند، ولی مادر 23 ساله آنها زنده ماند و از مرگ نجات یافت. درباره این حادثه خودکشی در ناحیه وخش همکار ما آرزوی کریم از قرآن تپه گزارش میدهد.
طبق تفتیشات پیشکی این حادثه روز 21 سپتامبر در ناحیه وخش رخ داده است. آن روز سلامت پیرو خانه همسر را آتش زده، خود و 3 کودکش را به دریا پرتافت. در این حادثه هر 3 کودکی زن جان داده، خود او زنده بیرون آورده شد. کودکان فوتیده علیشری 4 ساله، صدبرگی 2 ساله و سمیه 6 ماهه میباشند. هنوز انگیزه دست به خودکشی زدن این زن که باعث هلاکت فرزندان شده است معلوم نیست. خیرماگل عبدالله و خوشدامنی سلامت در صحبت با رادیو آزادی گفت که کلینش بیماری روانی داشت و چند سال پیش در هنگام تولد فرزندی اولینش زود عصبانی میشد. هفته پیش از این حادثه او کودکانش را زیاد لت و کوب میکرد. خیرماگل عبدالله و خوشدامنی سلامت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما شرایط نداشتم، زندگیم و از مین بود. 3 اویله بودیم در یک خانه. چشموش بیزید میشید، اوزشتن که بیجا میشدگی سرخ میشید. بعد این مردک میگفت که زنه اولاد مناتش میگفت مردک چکش نشد.
اهل دین عبدالله شوهر سلامت که با گذشت چند روز هنوز در حالت شوک قرار دارد گفت که او سال 2009 با سلامت پیروه ازدواج کرده و 1 ماه پیش از خانه اشان به پایان دهه اشان یعنی عریق کوچ بسته است تا زندگی علاهیده کند و در آینده صاحب خانه نو شود. اهل دین عبدالله میگوید:
نمیدونم ساز بنیام دیگه ساز نکرد ساز میشم از خونه یک کیسه بزنم نهرا لغش تیار بود بتونم برم کار نکنم از وقت یک کار کنم دو خونه را راست کنم بازی میشتم وقتی تاپم وقت کام و زخیر میشتم بکر.
دهه ینگیول در جماعت دهاتی کیروف در ناحیه بخش ولایت ختنان است که خانه نوی پخسگی خورد و خیلی کم صرف اهل دین و سلامت از دهه حدود 1 کیلومتر دور در کنار زمین های کشتی پخته و پولیزی ها واقع است. این منطقه به دریای بخش 30 متر مسافه دارد. آنها در نزدیکیشان نیز همسایه نداشتند. خانه همسایه نزدیکی آنها قربانگل نعیمه و زیاده از 300 متر از آنها دور است. قربانگل نعیمه و گفت که همسایه اش را که 1 ماه پیش آمده بود هنوز ندیده است، اما روزی غرق شدنش نزدیکانش به سراغش آمدند. قیمت پیرو و مادر سلامت پیرو میگوید که دخترش سال 2010 یک مراتبه بیماری روحی داشته بود، اما بعدا سلامتیش خوب شد و آنها باور داشتند که دخترش به این کار دست نمیزند. قیمت پیرو گفت که روز 21 سپتامبر ساعت‌های 12 دخترش به خانه‌اشان آمده، پس از برگشتن تلاش خودکشی کرده است. او میگوید:
فیروز نمکان رفتیم چه ای رو گرفتیم خدا کشه چیم تا خواه خونش اک نو جی دوشیده بود نیت جوگا خواه دوشتو گوارش بده. میگه بچوی مرا بشوشا میگره اهل دین برده، میگون ها برده کلی میورشون. میگون
سلامت و 3 کودک نابالغ او را که آب 400 متر برده است مردان دهه ینگی عریق از آب برآوردند. این افراد از شهر حادثه خودداری کردند. مقامات ناحیه وخش این حادثه را تصدیق کرده، اما گفت که آنها هنوز مطمئن نیستند که این زن بیماری روحی دارد یا نه. تخمین عزیز و رهبر اداره کار با زنان و آیله این ناحیه وخش در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها هنوز به این زن صحبت نکرده و نمیتوانند او را بیماری روانی بگویند.
وقتی خودسرندگی هستم ولی که دختر ما خودش قتیو خودگی نیست ما میوه اونا قتیو بس نامه در ما به مرخونه یا برده بودن و به مرخونه را رفتیم که گفتن چی بردگی اش خرگون تیپا بردگی که جوی
از بیمارخانه بیماری های روحی ولایت ختلان گفتن که آنها از ناحیه بخش مریضی را به نام سلامت پیرو و قبول کردن که حالا نمیتوانند او را همچون بیماری روحی نام ببرند چون معاینه اش تازه آغاز شده و بعد 10 روز معاین میشود که او مریض هست و یا نه. در همین حال خانواده سلامت میگویند که آنها تنها بر راه دعاخانی دخترش را تبابت کرده بودند اما با دکتری روانشناس مراجعه نکردند. از شعبه کارهای داخلی ناحیه وحش در یک تماس تلفنی گفتند که آنها در جای حادثه بودند و همه موادها را آماده کرده به دست دادستان ناحیه دادند ولی هنوز پرونده جنایی باز نشده است. یک مقام پلیس ناحیه وحش از ذکر نامش خودداری کرده گفت که باید دادستان بزنه که کودکان را به آب پرتافته است صحبت کند. پس از آماده شدن خلاصه تیبی در مورد باز شدن پرونده و یا نشدنش خلاصه نهایی گفته می شود. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
تلاش خودکشی یک مادر جوان با 3 فرزندش در ناحیه وخش و یک گزارش دیگر. باستانشناسان تاجیک میگویند که آنها اسباب و آرایشات را در منطقه سری خاصار بلجوان کشف کردند که به قرن‌های 5-6 میلادی تعلق دارد. باستانشناسان میگویند این نشان دهنده آن است که این بازیافت‌ها به دوره هایتالیان تعلق دارد. همکار ما شهلای گلخواجه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
شمشیر و کور، تنگه و گوشواره و افزار اسب از جمله بازیافت‌های باستانشناسان تاجیک و روس در منطقه سری خاصار ولایت ختلان است که به زمانی هایتالیان ربط داده می شود. گروه باستانشناسان مدت 3 سال در آرامگاه این موضع 34 قبر را مورد آموزش قرار دادند که به احتمال بیشتر جسدهای کشف شده در قرن‌های 5 و 6 میلادی زیستند. تاتیانا فیلیمون و رهبر هیئت باستانشناسان و کارمند پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان روز دوشنبه 21 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت زمین کوفتکوف آنو از این مزارهای بلندیشان تا 2.5 متر سربازان را با سر و افزار اسب و کوزه را پیدا نمودند که در آن پای گوسفند با چاقو خلانده شده بود. همچنین در قبرهای زنان گوشواره های طلایی بجفت، آینه برنجی و در قبرهای کودکان بجول ها گذاشته شدند. در مجموع باستانشناسان از این گورستان که شهیدان نام دارد 100 بازیافتای نادر را کشف کردند. خانم فیلیمون و میگه طرز گوراندن جسدها و باز چندین دلیل های دیگری وجود دارد که به زمان هایتالیون متعلق بودن اثر بازیافت ها را نشان می دهد. یکی از دلیل ها تنگه‌ای هستند که در دهان جسدها گذاشته شدند، زیرا در زمان هایتالیون چنین رسم بود که مرده ها را با جهاز و تنگه در دهان می گروندند، زیرا به باور آنها این تنگه ها به خاطر عبور از دریای وقت و رساندن به بهشت بود. از این خاطر می توان مشخصا گفت گورستان به عصر 5 میلادی رست می آید. از طرف دیگر آثار بازیافت شده متعلق به قبیله های کوچمنچی است، زیرا مردم بومی این منطقه ها در آن زمان کشاورز بودند و به چنین شکل گرونیده نمی شدند. تاتیانا فیلیمون و افزود انتروپولوگای روس از روی باقی مانده های جسد هایی که در آرامگاه شهیدان دفن شدند معین کردند که آنها به نژاد اوروپایت ها دخل دارند. با توجه به این با گفته باستانشناس آرامگاه سری خاصار از دومین مزار در آسیای مرکزی است که به زمان هایتالیان مربوط است. از این پیشتر آثار این مردم را در ازبکستان پیدا کرده بودند. مورخان میگویند به اساس در اطراف هایتالیان که در تاریخ آسیای مرکزی نقش مهم دارند سالیان دراز ادامه میکند. گروه آنها را به ایندو اوروپایی ها و تعدادی دیگر به ترک ها منصوب می دونند. ولی تا هنوز دقیق نشده است که این مردم از کجا به آسیای مرکزی آمدند. هرچند برخی از پژوهشگران نظیر دانشمند روس لیو گومیلوف وطن هایتالیان را پامیر غربی نام میبرد، اما برخی دیگر به مثل شرقشناس سرگی تاسوف پیدایش آنها را به وادی های ساحل ارال نسبت می دهد. ولی تاتیانا فیلیمونوا می گوید
کشف
بازیافت‌ها در آرامگاه سری خاصار تو اندازه به این تخمین ها روشنی می اندازد. اگر هایتالیان نخست در بدخشان زندگی می کردند، منطقا حرکت آنها به سوی وادی ها توسط رودخانه سرخاب صورت می گیرد و پیدایش گورخانه شهیدان هم طبیعی است. در همین حال زکریو اکرامو رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردم شناسی تاجیکستان می گوید تاریخ تحقیقات ایلوگی کیمیاوی و بیولوژی با کدام زمان و قوم و قبیله متعلق بودنی بازیافت‌های سری خاصار مشکل نخواهد بود. وی گفت
در اساس آنالیزهای شیمیایی ما خیلی عمیق سن سالی هم قبر هم استخوان هم دیگر یادگاری های مادی همون سفال پوره است یا دیگر چیز رو معاید کردن. حتی از روی خاکستری باشگاه ها که در جا جفت شدند عمیق خاکستر مخصوصا از همه زیاد خاکستر معین کرده میتواند که همین خاکستر یا همین بوشکو چند عصر یا چند هزار سال پیش وجود داشت.
زمینان کشف گورستان شهیدان و بازیافتای نادر در سری خسار در دایره برنامه رشد توریسم و بوستونشناسی نویه بلجوان دست داده است. سر طبق قرار حکومت تاجیکستان نویه بلجوان چون منطقه سیاحی اعلان گردیده برای انجام کارهای بوستونشناسی برای 3 سال مبلغ جدا شده بود. بوستونشناسان پژوهشگاه تاریخ و بوستونشناسی و مردم شناسی تاجیکستان میگند در صورت پیدا شدن سرمایه الهوگی آنها جستجوهای آرکئولوژی خود را در این موضع ادامه خواهند داد. شهلوگو خجر
شنونده گرامی، با این گزارش درباره بازیافت باستان شناسان در منطقه سری خسار تاجیکستان نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.